بسم الله الرحمن الرحیم.
ورود به بحث تفسیر تطبیقی آیات ولایت اهل بیت علیهم السلام یک سلسله مبانی و مقدماتی داشت که محضرتون گفتیم. اجمالاً به نظر میرسه برای ورود به این عرصه چند تا نکته کلیدی و راهبردی رو باید ما بهش توجه کنیم. اولین نکته این بود که اصلا ضرورت این بحث چیست؟ چرا باید وارد حوزه تفسیر ولایت اهل بیت بشیم؟ آن هم به صورت تطبیقی. محضرتون گفتیم که این ضرورت از اینجاست که ما میبینیم قرآن با اهل بیت جدایی ناپذیرند، همتای یکدیگرند. در ذیل آیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در ذیل این آیه میبینیم روایات متعدد ما میگوید اونایی که در سینه شون آیات بینات نهاده شده اونا کسی جز اهل بیت نیستن. همتای قرآن بودن یکیش همینه که ظرف وجودی اهل بیت ظرف کتاب خداست و آیات وحی تمام وجود اینا رو گرفته. به همین دلیل هرگز ما ندیدیم از اهل بیت سؤالی بپرسند در حوزه قرآن و غیر قرآن که اینا بگن ما نمیدونیم، بلد نیستیم. یا شما نمونه نداری ائمه ما درباره تفسیر کتاب خدا یا تأویل یا بطن همه مراتب وحی مراتب این قرآن حرفی بزنن بعدن بگن اشتباه کردیم، خطا بود، حرفمون ناقص بود، ناتمام بود، درستش اینه. هرگز ندیدیم کسی در حوزه معارف وحی پرسشی از اهل بیت بپرسن و بگن اجازه بده مطالعه کنیم، بررسی کنیم، فردا بیا. فعلا آمادگی جواب نداریم چون نمیدونیم. اینم فقط حوزه وحی نیست، در خارج از قرآن شما اگه تونستید یه مورد پیدا کنید سوالی از ائمه اهل بیت پرسیده باشن خارج از مباحث قرآن، هر پرسشی اینا بگن ما بلد نیستیم یا بگن این تخصص ما نیست. هیچ جام نمیبینیم، این نکته خیلی کلیدیه، که ائمه ما نزد انسانهای عادی درس خونده باشند. همه بزرگان و شخصیت های اثرگذار در حوزه تفسیر و کلام و فلسفه و فقه و حدیث اینا معلومه استادشون کیه، شاگرداشون کیان، متوجه هستید؟ مثلا علمای اربعه مذاهب فقهی سنی، شافعی و حنبلی و امام حنبل و امام شافعی و امام مالک و ابو حنیفه با اینایی که اهل سنت میگن، خب اینا استاداشون معلومه نزد کیا درس خوندن، کجا رفتن درس خوندن، در کدام شهر چه سفرهای علمی داشتند، همش مشخص. ولی درباره ائمه ما آیا سراغ داریم مثلا بگیم آقامون امام رضا نزد فلان استاد رفتن تفسیر یاد گرفتن، نزد فلان استاد کلام خوندن، نزد فلان استاد تاریخ خوندن؟ همچی چیزی نیست. و این نشون میده پس علوم اهل بیت از راه‌های علوم عادی نیست. اگرم چیزی آموختند، از کسی چیزی آموختند، اون کس غیر از پدرشون کسی دیگه نیست. مثلا امام رضا فرمود از پدرم شنیدم، خب در حدیث سلسلت الذهب. خب و این نکاتی که بهش میرسیم در اصطلاح شناسی اهل بیت به این میرسیم که اهل بیت ما به اینا میگیم، با این ویژگی ها، با این ویژگی های منحصر به فرد، که پس نشون میده واژه اهل بیت یه اصطلاحه و این نکته بسیار مهمه در تفسیر تطبیقی و اصلا اهل بیت شناسی که خواهم گفت. بالاخره چرا ورود پیدا کردیم به تفسیر آیات ولایت اهل بیت؟ چون اصلا اهل بیت ثقل قرآنن، همتای قرآنن، با قرآن جدا ناپذیرن. از کجا میگید؟ از ادله قرآنی و غیر قرآنی، مانند حدیث ثقلین، مانند این عبارت بسیار زیبا از آقامون امیر مؤمنان سلام الله علیه، سلام الله علیه، فمذا صلی الله علیه و آله و سلم لسبیله و ترک کتاب الله و اهل بیته امامین لا یختلفان و اخوین لا یتخاذلان و مجتمعین لا یتفرقان. دیگه بهتر از این تعبیر برای انعکاس جایگاه اهل بیت ما نمیشناسه. میفهمد فمزا پیغمبر خدا از دنیا رفتند و ترک و واگذاشتند و به ارث نهادند کتاب الله و اهل بیت، کتابش را، کتاب خدا را و اهل بیتش. اینا کیان؟ امامین لا یختلفان، اینا دو پیشوایند که با هم اختلاف ندارند. لا یختلفان یعنی جلو عقب نمی افتند. اینا دو پیشواند که لا یختلفان، جلو عقب نمی افتند. خب با هم. و اخوین لا یتخاذلان، و دو برادرن که همدیگه را خذلان و خوار نمی کنن. یعنی اهل بیت سیره و سنتشون بگونه ای نیست که سیره و سنت کتاب خدا را زیر سوال ببره و سیره و سنت و معارف کتاب خدا بگونه ای نیست که منش اهل بیت را زیر سوال ببره، که میگیم مورد موجب خذلان یکدیگر میشود. و مجتمعین لا یتفرقان، و اینا با هم دیگر از هم جدا نمیشن. یعنی اینطوری نمیشن، نه اینطوری جدا میشن، نه اینطوری جدا میشن. لا یختلفان، لا یتفرقان، همواره با یکدیگرن. خب هر چه گام برداریم عزیزم در معرفت اهل بیت، داریم گام برمیداریم برای معرفت قرآن، و هر چه در قرآن غور کنیم در واقع داریم در منش و روش و سیره و سنت اهل بیت ورود پیدا میکنیم. چون اینا با همند، همدیگه رو تصدیق میکنند. خب همونی که شنیدید، قرآن مجسم اهل بیت است، قرآن ناطق اهل بیتن، قرآن صامت کتاب خداست، اینا یه حقیقتن. وقتی چون سراسر قرآن توش اختلافی نیست و یکی از پایه‌های معجزه قرآن همینه. من تو پرانتز براتون بگم، شما اگه خواستید بحث اعجاز قرآن رو مطرح کنید که قرآن از چه نظر معجزه است، اول بیاین ببینین خود قرآن چی میگه، بعد برین سراغ دیدگاه‌های دیگران. خود قرآن معجزه خودش را از این نظر میداند، یکی از ابعادی که قرآن مطرح کرده همینه که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر در این کتاب از اگر این کتاب از غیر خدا می بود در او اختلاف بود. و چون اختلاف نیست پس این کتاب آسمانی است. بیان ملازمه، اون یه بحثی سر جاش بماند. در کتاب ها نگاه کنین، حضرت آیت الله مصباح خیلی قشنگ تقریر کردن، خیلی قشنگ در کتاب قرآن شناسیشون اونجا نگاه کنین، سراسر قرآن اختلاف نیست. یصدق بعضه بعضا، ینطق بعضه به بعض. گوش میدید چی میگم؟ همین هفت درباره اهل بیت. عجیبه، عجیبه، با این فاصله زمانی که هست 250 سال، یصدق بعضه بعضا. خب راوی کتابو میده به آقامون امام صادق علیه السلام، امام فرمود آری اینا حرفای پدر منه. این بخشش البته حرفای پدر من نیست و در این کتاب دست بردن، این کتاب این بخشش مدسوس است، ولی حرف پدر من ایناست. همدیگه رو تصدیق میکنن، هرگز همدیگه رو تکذیب نمیکنن، هیچ اختلافی نیست. اگه شما تفسیر یک آیه رو از آقامون امیرالمومنین بپرسی، 200 سال بعد از آقامون امام هادی بپرسی، میگه آقای امام هادی همونا میگن که امیرالمومنین فرمودن، هیچ فرقی هم نمیکنه. چرا ورود به تفسیر آیات ولایت؟ چون اهل بیت ثقل قرآن. عجیبه که تمام اوصاف قرآن تو اهل بیت هست. قرآن تبیان اون لکل شیء است، اهل بیت هم همینطورند. در قرآن اختلافی نیست در منشها و روشها، در منشها و عقاید و باورها و تفسیر و تأویل اهل بیت هم هیچ اختلافی نیست. عجیبه. پس این روایات متعارض چیه؟ این روایات متعارض یا در نقل دوچار تعارض شده یا نه امامی از ائمه ما سطح تفسیر رو فرموده، یه امام دیگه سطح تأویل و باطن رو فرموده. اینا با هم اختلاف نده. از اینجا ما باید ورود پیدا کنیم به اهل بیت شناسی. اهل بیت شناسی عزیز من، ما در حدیث ثقلین که نمونه ی حدیث ثقلین رو در عبارت امیرالمومنین خوندیم که خدا به درجات ابن طاووس بیفزاید، علی ابن طاووس، اینا دو نفرن، احمد ابن طاووس، علی ابن طاووس، اونی که معروفه جناب علی ابن طاووسه. خب این روایت ایشون نقل کرده که برای اینکه جدید اومدن روایت رو بخونم. فمزا صلی الله علیه و آله و سلم لسبیله، پیامبر از دنیا رفتن و کتاب و ترک کتاب الله و اهل بیت و کتاب خدا و اهل بیت برای شما به ارث نهادند. امامان لا یختلفان، اینا دوتا پیشوان که از همدیگه جلو عقب نمیفتند. و اخوان لا یتخاذلان، دو برادرن که همدیگه رو خار نمی کنن. خار کردن به این معناست که اهل بیت منشی سیرهی داشته باشن که قرآن تایید نمی کنه. این یعنی خار کردن قرآن. قرآن دستوری داشته باشه، سیرهی، سنتی، روشی، منشی که اهل بیت اطاعت نکنن، اجرا نکنن. این یعنی خار کردن اینا. امامان اخوان لا یتخاذلان، همدیگه رو خار نمی کنن. و مجتمعین لا یتفرقان، اینا دوتا با همن که از همدیگه تفرقه و جدا نمیشن. در حدیث ثقلین و این حدیث و امثال این دقت کنید، مهمترین سوال اینه که آقا اون اهل بیتی که ثقل قرآنن اونا کیان؟ به عبارت دیگه اصطلاح شناسی اهل بیت در حدیث ثقلین در حد یه رساله دکتری، این بحثی سنگین نفسگیر. اصطلاح شناسی اهل بیت در حدیث ثقلین. خب من و شما یه شیعه اینو میگیم، میگیم آقا اهل بیت سه معنا دارن. اهل بیت یعنی اهل خانه، سه معنی داره. یک، اهل بیت سکونت، یعنی کسانی که ساکن این خانه اند. یک. دو، اهل بیت قرابت با قاف، یعنی کسانی که با این بیت خیشاوندند. سه، اهل بیت نبوت. خانه پیامبر به دلیل اینکه محبت وحیه مختلف الملائکه است، یعنی محل رفت آمد ملائکه، و خانه رسالت، خوب دقت کنید، افزون بر اون دو معنا یه معنای سومی هم داره به نام اهل بیت نبوت. اختلاف ما و سنی سر اینه که اون اهل بیتی که پیامبر اونا را ثقل قرآن دیدن و فرمود ثقل قرآن، سفینه نوح، نجوم اهل سما و اون همه ارزش‌های والا و اوصاف بی‌نظیر در کتاب خدا و در سنت و سیره پیامبر هست درباره اهل بیت، این اهل بیت کیانند؟ چه کسانی هستند؟ شیعه حرفش اینه، میگه این اهل بیت فقط زهرای مرضیه است، بس. میرسیم به امیر مؤمنان، فهمات فقط امیر مؤمنان است و نه همه آل علی، نه از فرزندان حضرت ابوالفضل و محمد ابن حنفیه و فرزندان دیگه که امیر مؤمنان داشتن، اینا نه، هیچ کدوم نه، فقط امام حسن و امام حسین. میاد جلو میگه این اهل بیتی که ثقل قرآنن هیچ کدام از آل حسن نیستن، هیچ کدام، تمام از آل حسین، میگه فقط امام سجاد، هیچ کدام دیگه نیستن. میرسه به امام سجاد، میگه آل سجاد فقط امام باقر، هیچ کس دیگه از آل سجاد جز اهل بیتی که ثقل قرآن است و این اوصاف در بارشون هست هیچ کس دیگه نیست. و همینطور میاد جلو، خب یعنی یک جاده باریک باریک. میگه اولا مراد از این اهل بیت، اهل بیت سکونت نیست، یعنی اونایی که ساکن خانه پیغمبرن از زنای پیغمبر گرفته تا هر کی دیگه، میگه نه منظور اصلا اینا نیست. اهل بیت قرابت، اونایی که با پیغمبر خیشاوندی دارن، مثل آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، میگه نه اصلا اینا نیست، نه اصلا اینا نه. میگیم پس کی؟ میگه آل علی. میگیم کی آل علی؟ میگه از آل علی هیچ کس نه، فقط امام حسن، از آل حسن هم هیچ کس نه. میرسیم به امام حسین، از آل امام حسین هم هیچ کس نه، فقط امام سجاد. ببین شیعه اهل بیت رو در این معنای بسیار باریک خلاصه میبره و در این نسل عظیم عظیم اهل بیت رو فقط 13 تاش انتخاب میکنه. خود وجود نازنین پیغمبرم یکیشون میشه 14. میگه غیر از اینا اصلا نه، نه. خب شیعه باید اینو اثبات کنه، شیعه باید اینو اثبات کنه، چون ادعاییست ویژه و عجیب. اینه میگه آقا این بحث اصطلاح شناسی اهل بیت به چه کار آید؟ میگم اگه به هیچ کار نیاید، که خیلی به کار می آید، یقه شما را در بحث مهدویت می گیره، چون پیغمبر فرمود مهدی و مننا اهل البیت، روایت قطعی است از نظر شیعه و سنی، من ولد فاطمه قطعی است. وقت به شما، اینجا اختلاف ما و سنی سر همینه که این تعبیر پیامبر که فرموده مهدی این امت از اهل بیت است، کدوم اهل بیت رو پیغمبر فرموده؟ اهل بیت سکونت، یعنی اونایی که ساکن این خانه اند، یا اهل بیت قرابت، یعنی اونایی که با بیت پیغمبر خیشاوندند؟ متوجه هستید که عباس عموی پیغمبر، جعفر، حمزه است، عقیل، هر کس، یا نه، یا این یه اصطلاحه. شیعه میگه آقا این یه اصطلاح تو کلام پیغمبر و منظور اهل بیت نبوت است. میگیم یعنی چه اهل بیت نبوت؟ میگه یعنی دقت کنید، یعنی کسانی که اهلیت دارن، شایسته اند که به بیت پیغمبر به عنوان بیت نبوت منصوب باشن. یعنی در ردیف رسالت و نبوت پیغمبران. اینان منظور از اهل بیت اینه میگه. به همین دلیل الف و لام سر اهل البیت تو آیه تطهیر تو حدیث ثقلین، خب میگه این الف و لام، الف و لام عهد حضوری است یا عهد ذکری است، یعنی اون بیتی که بیت نبوت است، این منظوره. نه هر کسی که با پیغمبر خیشاونده اما سنی اینو نمیگه. خب شما شیعه باید اثبات کنی. حدیث ثقلین سه تا بحث خیلی محکم داره، یعنی خیلی گسترده. یک، اسناد و مدارک این حدیث، خب این مشکلی نداره. دو، گونه شناسی این حدیث، یه مقداری بحثش سنگینه. چون ما حدیث ثقلین رو با گونه های متفاوت میبینیم. خب درست؟ در صحیح مسلم شما میبینید حدیث ثقلین به یه گونه دیگری نقل شده، غیر از اونی که در صحیح در سنن ترمذی یا ترمذی نقل شده و غیر از اونی که تو مدارک دیگه سنی اومده و تو مدارک شیعه اومده. خب این بحث دو. ولی بحث سومش اینه، بابا پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عزت اهل بیتی ان تمسکتم به ما لن تزلوا، داره خط آینده هدایت بشری رو داره ترسیم میکنه به عنوان رحمتا للعالمین. خب به عنوان کسی که کتابش آخرین کتابه و رسالتش آخرین رسالته. درست؟ آیا مگه میشه حدیث ثقلین رو ناتیز گرفت؟ مگه میشه نادیده گرفت؟ مگه میشه دست کم گرفت؟ باید روش کار کرد. ببینیم این حدیث چقدر مدرک داره؟ خیلی داره. این حدیث چند گونه داره؟ خوشبختانه همه گونه هاش متواتره. خب اینم خوب. اما سوال سوم، اهل بیتی که ثقل قرآنن کیان؟ عجیبه، من اینه میگم بعد. عجیبه. به نظر من شما باید حجت الوداع رو خط بزنید. بنویسید حجت البلاغ. این حجت الوداع رو بعدن درست کردن. و الا تو مدارک کهن تاریخی اصلا حجت الوداع نیست. حجت البلاغه. به دلیل همین آیه بلغ ما انزل الیک که پایه کاره، یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک. ولی اگه عمیق‌تر نگاه کنید باید بگید حجت الولایه. خب نه حجت الوداع، حجت الولایه که بحث ابلاغ ولایت. عجیبه، حدیث ثقلین در حجت البلاغ پیغمبر خدا در مسجد خیف که جمعیت اونجاست، در منا که جمعیت اونجاست، در عرفات که جمعیت اونجاست و در قدیر بیان شده. یک، حدیث اثنا عشر خلیفت من بعدی، 12 خلیفه بعد از من هستند. خب حدیثی که سنی هرگز نمیتونه سندش منکر بشه، خیلی هم دست و پا میزنه توجیهش کنه. خب ولی حرف شیعه تمامه، حرف شیعه در با روایت تمام. این حدیث ولی حجت الوداع، حجت البلاغ، پیغمبر این حدیث در اون در حج فرمود. دو، من کنت مولا فعلی مولا، مال حجت البلاغ است. خب که پیامبر تو عرفات میخواستن اینو اعلان کنند و خیلی میرسیم به این بحث که آیه اکمال چطور تو برخی مدارک میگه در عرفات نازل شد، برخی مدارک میگه تو قدیر نازل شد. این چطور بچه جمعه چطوریه؟ بالاخره میرسیم میبینی سر تا پای حج پیغمبر رو پایه بیان ولایت اهل بیته. خب و شما من کنتو مولا رو میدونید چه درست میتونید معنی کنید؟ وقتی حدیث ثقلین رو بذارید کنارش، اونجا معلوم میشه مولا به چه معناست. نمیتونید تفکیک ببینید. مشکل ما تو تفسیر قرآن همینه که جز نگریم، یا آیه رو میبینیم قضاوت میکنیم. خب تو حدیث هم همینطوره. تو اصطلاح میگن خانواده حدیث، ما باید خانواده حدیث تشکیل بدید تا ببینید من کنتو مولا معناش چیه، تو چه فضایی با چه مؤلفه های دیگری پیغمبر فرموده من کنتو مولا. خب فعلیون مولا. من دوست دارم اینو بگم، همین هم درباره من یعش عن آیه ای که فإن له معیشة زنکا من اعرض عن ذکر ربه فا فإن له، درست خوندم، معیشتا زن کن. من دیروز به برخی از اساتید گفتم، گفتم آقا نگاه به معنای عرفی این آیه نکنید، معیشت الان یه چیزی به ذهن شما میاد زن کم میاد، نه، اینو در سازمان قرآن ببینید. نمیتونیم ما قرآن رو جز نگر نگاه کنیم، باید ببینیم در سازمان قرآن با توجه به سیاق خود آیه قبل و بعدش و آیات دیگه، اصلا قرآن معیشت رو چی میدونه؟ چون خود قرآن فرهنگ سازی کرده، مثل خسارت. آقا این نل انسان لفی خسر که میگه، خسارت تو فرهنگ قرآن یه معنای خاصی برای خودش داره. هرگز قرآن به معنی که ورشکسته مالی میشم نمیگه خاسر، نمیگه نل انسان لفی خسر، اصلا این خسارت نمیبینه، این آزمون میبینه. خسارت رو میبره روی سرمایه‌ای که خودش میشناسه و خودش تبیین کرده، خودش تعریف کرده، سودی که خودش بیان کرده، بعد اونجا میگه خسارت. این هم همینطور تو خانواده حدیث هم همینطور، بهش کن تشکیل خانواده حدیث. خب بگذاریم، حدیث ثقلین در حجت البلاغ مطرح شده، حدیث اثنی عشر خلیفه تو حجت البلاغ مطرح شده، حدیث من کنت مولا تو حجت البلاغ مطرح شده. معلوم رسالت پیغمبر در این حج خلاصه بیان سیره و من و هدایتگری آینده این امته. ولی چه اتفاقاتی افتاد که متاسفانه به اینجا ما رسیدیم؟ بماند، میرسیم به بحثش، میرسیم و دلنگرانی های پیغمبر خواهیم دید و متوجه میشیم که چرا پیغمبر این هی به تأخیر مینداختن، تا بالاخره خدا تهدید میکنه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و تضمین میده و الله یعصمک که من الناس و پیغمبر خدا بر این قضیه اقدام میکنن. خب آقا اهل بیت در حدیث ثقلین یعنی کی؟ شیعه میگه، یعنی همین که من گفتم. از کجا میگی؟ میگه به هفت دلیل، به هفت دلیل حداقل. خب به هفت دلیل من میگم اهل بیت ثقل قرآن، اونجایی که پیغمبر فرموده مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، اونجایی که فرموده اهل بیتی که نجوم اهل سما، مثل ستاره اند برای دریا نوردان و کاروانهای شبروی قدیم که فقط از راه ستاره راه پیدا میکردن و نه جاده ای نبود. خب همونی که امیر مؤمنان فرموده که فالزمو سمتهم، یعنی برید به سمت اهل بیت، ولا تتأخروا عنهم، یه همچین مضمونی تو نهج البلاغه است، فتح لکو، عقب نیفتید که هلاک میشید، ولا تتقدمو، جلو نیفتید که به بیراهه میروید. خب باید فتبعو اثرهم، درست در پی اثر اهل بیت باشین. اثر هم اینید که تو شنزار شما اگه راه برید تو شن نر جایی پاتون میمونه، اینه میگن اثر. امام فرماد پا بزنید در پای اثر اهل بیت که جاده باریک هست، باریک هست، اون که جناب حافظ هم گفت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، جاده وسیع خطرناک است، تاریک است، تاریک است. خب مواظب باشید، وسوسه های نفسانی و شیطانی و جاذبه های دنیا، اینا که بحث گفتیم تربیت علمی، اینا جدی است، اینا رو جدی بگیرید. خب این اهل بیت شیعه میگه که ما میخوایم درباره بعد حق ولایتشون بحث کنیم، میگه اینا یه انسان‌های خاصن، همه کس هم چنین شایستگی رو ندارن. ادله شیعه ایناست. خیلی سریع میجم و میرم جلو. اون عبارت آقامون اینه، آقامون امیرالمومنان در خطبه 97 نهج البلاغه، انظروا اهل بیت نبیکم، اهل بیت نبیتون رو بنگرید، فالزموا سمتهم، به همون سمت اونا ملازم شوید، همراه سمت اونا، همون سمتی که رفتن، و تبع او اثرهم، از اثر و خلاصه پی اونان و پی آنان را بگیرید، فلن یخرجوکم من هدا، اونا از هدایت شما را بیرون نمیبرن، ولن یعیدوکم فی ردا، شما را به هلاکت بر نمیگردانند، ولا تسبقوهم فتزلوا، سبقت نگیرید که به بیراهه میروید، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، عقب نیفتید که هلاک میشید. این اهل بیت که در کتاب خدا گاهی وقتا فهماد به عنوان آل ابراهیم، گاهی وقتا به عنوان الذین اصطفینا، گاهی وقتا به عنوان اولی الامر، گاهی وقتا به عنوان ذی القربا، گاهی وقتا به عنوان خدمت عزیزم عرض کنم که به عنوان اهل البیت و عناوین دیگه در کتاب خدا به کار رفتن، اینا افراد خاصی هن، حداقل به 7 دلیل. دلیل اول ببینید چرا خدا به حضرت نوح میفرماد انه لیس من اهلک. حضرت نوح به فرزندش گفت یا بنی ارکب معنا، سوار شو. میگه سعاوی الی جبل، من به کوه پناه میبرم. موج آمد و فرزند نوح رو برد. خب و بعد حضرت نوح دعایی کردند و خطاب رسید انه لیس من اهلک. یعنی چی؟ این از اهل تو نیست. یعنی چی؟ یعنی پسر تو نیست؟ نه، پسر نوحه. پس مراد انه لیس من اهلک نمیخواد بگه از اهل بیت سکونت تو نیست، نمیخواد بگه از اهل بیت قرابت تو نیست. نه، پسره، نزدیکترین خیشاونده، یعنی نزدیکترین خیش به پدره، سکونت در خانه نوح داره. پس وقتی میگه انه لیس من اهلک یعنی چی؟ یعنی این از اهلیت و شایستگی بیت نبوت را ندارد. از اینجا یه نتیجه میگیریم که شایستگی برای بیت نبوت ممکنه نزدیکترین انسان که فرزند انسانه این شایستگی را از دست بده، گوش بدید، و ممکنه یه نفر فارس به نام سلمان فارسی این شایستگی رو به دست بیاره. سلمان و منا اهل البیت، روایت قطعی است در مدارک سنی و شیعه، مدارکش قطعی است، هیچ کس در این باره تردیدی نکرد. سلمان و منا اهل البیت یعنی چی؟ یعنی سلمان به مقامی رسیده که شایسته است به این بیت نبوت منسوب باشد. خب دقت کنید همینجا یه نکته ظریف، خوب دقت کنید. وقتی میتونید بگید، اولا یک ممکنه بگید آقا نه، سلمان یه غریبه بوده، پیغمبر میخواستن غریب نوازی کنن، مهمان نوازی کنن، بگن عرب متعصب سلمان را با نگاه غریبه نبین، سلمان مال ماست. اگه این حرف رو بزنید حرف غلط، خطاست. چرا؟ چون در بین اصحاب پیغمبر بلال حبشی هم بوده، صهیب رومی هم بوده، خب افراد دیگه هم بودن. پیغمبر نفهمود بلال و منا اهل البیت، صهیب و منا اهل البیت، تا بخواد مسئله عاطفی قریب نوازی باشه، این که نیست. در بین صحابه پیغمبر خیلی ها بودن، پیشگامان از مهاجران، خب غیر از وجود نازنین آقا امیر مومنان ها. نه، اون حسابشون جداست، اصلا حسابشون جداست. نه، چرا پیغمبر درباره اونها این حرفو نزدن؟ این نکته اول. نکته دوم، ببین وقتی فهمید منا اهل البیت یعنی این، یعنی ما اهل بیت در یه ردیفی قرار داریم. من اینو خواهش می‌کنم دقت کنید بعد نقد کنید. هر کی نقد کرد، این کتاب ویژگی‌های امیرالمومنان که ترجمه کتاب خصائص نسائیه و معتبرترین کتاب اهل سنت در حوزه مناقب و فضائل اهل بیت، معتبرترین کتاب، سن این کتاب هم 1132 سال پیشه. خب 1132 سال. خصائص نسائی که بنده ترجمه کردم، الان دیدم خوشبختانه چاپ جدیدش اومده، بوستان کتابم داره، بوستان کتابم چاپ کرده. هر کی حرف منو نقد کرد این کتاب به جایزه میدیم. خب نقد کن. من از این روایت اینطور میفهمم سلمان و منا اهل البیت، این معناش اینه که پس اهل بیت در یک بلندایی قرار دارند، در یک ردیفی قرار دارند که سلمان تونسته با کسب شایستگی ها در حوزه باورها و منشها و انجام تکالیف و قرب الالله و تو سیر مقربین و سابقون از سابقون اینقدر پیش بیاد تا پیغمبر بفهماد آری او ملحق به ماست. موقعی شما میتونی بگی فلانی ملحق به منه که شما رتبتون بالاتر باشه و بعد بگی این از ماست، یعنی به ما ملحقه. پس معلومه اهل البیتی که پیغمبر فرموده تو لسان پیغمبر یه رتبه والاست و از بین صحابه فقط سلمان تونسته ملحق بشه به اهل البیت. نمیدونم تونستم بگم یا نه. بالاخره این بحث اصطلاح شناسی اهل بیت که نکته کلیدی است، هم برای تطهیر که گفتم پیشانی مباحث قرآنی شیعه آیه تطهیره و آیه ولایته، یعنی همون آیه تصدق انگشتر امیر مومنان تو رکوع نماز، این پیشانی شیعه است. و تو حدیث هم حدیث ثقلین پیشانی شیعه است. خب هرچی ما رو اینا کار کنیم کمه. وقتی وارد اینا میشیم میرسیم به همین عرصه اهل بیت شناسی و اصطلاح شناسی اهل بیت. اینو باید باز کنیم، روش کار کنیم، چون بزرگان ما تا اونجایی که من اطلاع دارم کمتر به این بحث پرداختن، بیشتر به مدارک و اسناد و گونه شناسی حدیث ثقلین کار شده، مثل احقاق الحق و مثل المراجعات و حتی مثل القدیر. خب ما باید روی اصطلاح شناسی اهل بیت کار کنیم، کار کنیم ببینیم به کجا میرسیم، که انشاءالله ادامش در جلسه بعد. بالاخره ضرورت این بحث اینه که ما داریم میریم وارد یکی از حقوق اهل بیت میشیم به نام حق ولایت، و بعد میبینیم اهل بیت اصلا یک فاز جداگونه دارن. حالا شما به هر تعبیری میخواین بگید، و ما باید بریم به این سمت ببینیم اینا کیان، با یه حرف شیعه درسته یا نه، چون بحث تحقیقی داره میشه نه یه بحث خطابی. و السلام علیکم و رحمت الله، صلوات عنایت.